مدیریت و گسترش رابط سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک خود با حکومت طالبان بوده است. به باور این آگاهان، سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به هند در گسترش رابط دو جانبه میان کابل و دهلی نو و افزایش همکاری های منطقه‌ای مؤثر خواهد بود.
و تصویب کشور دوستان می تواند در قسمت ارائه خدمات بیشتر کنسولگری و سلسازی خدمات کنسولگری برای ادبای افغانستان در کشور دوستان و با آوردن تغییرات در سطح ساختارهای حکومتی و سیاستهای خود زمینه تفاهم بیشتر را با کشور هندوستان مساعد بسازد.
دوستان هم مانند یک یاد کشورهای دیگه منفعت خودشان و منافع کشورشان را میدن و از طرف دیگه هندوستان به خاطر مهار کردن رقابت های منطقوی که وجود داره تلاش میکنه که یک روابط تکتیکی را ایجاد کنه و دنبال ایجاد روابط بیشتر است. در ضمنش روابط افغانستان و هندوستان روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه است که همواره هندوستان به مثابه یک دوست خوب در ایجاد زیر ساختا و بسازی افغانستان نقش فعال داشت.
وزیر خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دهلی نو افزوده که هند آماده است تا 20 آمبولانس، دستگاه های طبی، سی تی اسکن، امارای و همچنین واکسین های لازم برای معافیت به عنوان نشانه از حسن نیت اهدا و به افغانستان ارسال خواهد کرده. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پنجشنبه هفته میزان به دعوت رسمی هند و پس از دریافت معافیت سفر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد عازم دهلی نو شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود پیرامون سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند. دوستان، سفر آقای متقی به هند که از زاویه مسائل دیپلماتیک به گفته کارشناسان اهمیت ویژه‌ای دارد، با حاشیه‌هایی هم همراه بوده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. روزنامه‌های هندی گزارش داده‌اند که مراسم نشست خبری امیرخان متقی در سالونی برگزار شد که روی دیوار آن تصویری از مجسمه بودا در بامیان نصب شده بود. مجسمه‌ای که در سال 2001 و در دوره اول حکومت طالبان به دست نیروهای این گروه نابود شد. همچنین در نشست خبری امیرخان متقی برخلاف رویه دیپلماتیک هیچ پرچمی از دو کشور گذاشته نشد و در واقع دولت دهلی جدید با حذف پرچم دو کشور از این مراسم رسمی از دامن زدن به یک چالش سیاسی جلوگیری کرد. با این حال عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان که در این جلسه در کنار امیرخان متقی نشسته بود، پرچم کوچک طالبان را از یک جعبه همراهش درآورد و روی میز مقابل او گذاشت. این در حالی است که در خروجی محل برگزاری نشست خبری پرچم ملی افغانستان نصب شده بود که هیئت طالبان با دیدن آن مسیر خود را تغییر داد و از در جانبی سالن را ترک کرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها در نشست خبری در دهلی جدید فقط مردان خبرنگار اجازه حضور یافتند و خبرنگاران زن پشت درهای جلسه ماندند که این اقدام با واکنش منفی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در هند روبرو شده است. برای پوشش خبری نشست، خبرنگاران زن از چند رسانه بزرگ هندی از جمله اندیا تودی و تایمز ناو به سفارت افغانستان در دهلی جدید رفته بودند، اما ماموران امنیتی سفارت از ورود آنان جلوگیری کردند. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. صحبت شد پیرامون سفر وزیر خارجه افغانستان آقای امیرخان متقی به هند و حاشیه‌ای که به همراه داشتند. اما رویداد دیگر این که سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی شناخته شده در کابل، روز پنجشنبه ابدی میزان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. پیگیر اغلب درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان از جمله قطع اینترنت و آینده افغانستان اظهار نظر میکند و یکی از صداهای مستقل در فضای رسانه افغانستان به شمار میرود. حکیم ترسن، برادر سلیم پیگیر، بر رسانه ها گفته که او به شفاخانه امرجنسی منتقل شده و در حالت کما به سر میبرد. برخی منابع نیز از اصابت گلوله به سر آقای پیگیر خبر دادند. به گفته برادر مضروب، دو فرد که به دیدار سلیم پیگیر به خانه او آمده بودند، هنگام خداحافظی به وی شلیک کردند. برادر سلیم پیگیر گفته همسایه ها بلافاصله یکی از مهاجمان را دستگیر کردند و فرد دوم از محل فرار کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. وزارت داخله طالبان سویقست به جان این کارشناس سیاسی را تایید کرده و گفته است که او تحت عمل جراحی قرار گرفته است. وزارت داخله ایران از آغاز فرایند تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در 4 گروه کارت‌های 1 تا 4 خبر داد. بر اساس بخشنامه وزارت داخله ایران، کارت‌های موقت اتباع خارجی در 4 گروه کارت‌های 1 تا 4 تا تاریخ 31 جوزای 1405 تمدید خواهند شد. کارت موقت 1 ویژه نظامیان و کارکنان دولت است که با ارسال فرم‌های مربوطه به دفاتر اتباع و فراخوان افراد مشمول تا 31 جوزای 1405 تمدید می شود. کارت موقت 2 برای اتباع خارجی دارای همسر ایرانی و فرزندان آنها صادر شده و کارت موقت 3 نیز به فرزندان اتباع با یکی از والدین دارای کارت آمایش 18 یا هویت ابده اختصاص دارد که تنها سرپرست خانوار برای تمدید تا 31 جوزای 1405 باید مراجعه کند. کارت موقت 4 نیز ویژه بیماران خاص است که پس از ارائه مدارک پزشکی و تایید کمیسیون تا پایان جوزای 1405 تمدید خواهد شد. وزارت داخله ایران اعلام کرده که جزئیات بیشتر و زمانبندی مراجعه از طریق دفاتر امور اتباع هر ولایت اطلاع رسانی می شود.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
متقی در دارالعلوم دیوبند، آینده روابط کابل و دهلی نو بسیار روشن است. رشد چشمگیر صادرات افغانستان در نیمه نخست سال روان. و وزیر بهداشت ایران، از سلامت کشورهای اطراف حفاظت میکنیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. به نوشته رسانه هندی، وزیر خارجه حکومت طالبان در سفر به هند از دارالعلوم دیوبند بازدید و روابط آینده کابل و دهلی نو را روشن توصیف کرد. تایمز هندوستان نوشت که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در سفر به هند از دارالعلوم دیوبندی در منطقه سهارنپور بازدید کرد. متقی در این بازدید دارالعلوم دیوبند را یک مرکز بزرگ برای جهان اسلام خواند و ابراز امیدواری کرد که دانشجویان دینی افغانستان برای تحصیل به این حوزه علمیه بیایند. و همچنین با قدردانی از استقبال گرم علمای دیوبند و مردم منطقه، آینده روابط هند و افغانستان را روشن توصیف کرد. تایمز هندوستان افزود که دارالعلوم دیوبند یکی از بزرگترین و معتبرترین حوزه‌های علمی اهل سنت در شبه قاره هند است که در سده 19 میلادی تأسیس شد. این نهاد آموزشی هزاران طلبه را در خود جای داده و دوره‌های تخصصی در علوم اسلامی ارائه می‌دهد. به نوشته این نشریه، ارتباط تاریخی و فکری بین دارالعلوم دیوبند و حرکت‌های از جمله طالبان در افغانستان و پاکستان از دیرباز وجود داشته است، به طوری که بسیاری از رهبران طالبان در مکاتب دینی مانند دارالعلوم حقانی پاکستان تحصیل کردند که وابسته به مکتب دیوبندی است. تایمز هندوستان همچنین نوشت که سفر متقی به دهلی نو، نخستین سفر یک مقام ارشد طالبان به هند پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال 1400 و گامی مهم در راستای تلاش‌های دهلی نو برای ایجاد روابط کاری با طالبان ارزیابی می‌شود. اگرچه هند همچون بسیاری از کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. به نوشته این نشریه، متقی در جمع خبرنگاران در سهارنپور گفت: ما دیپلمات‌های جدید خواهیم فرستاد و امیدوارم شما مردم نیز به کابل سفر کنید. از نحوه استقبال من در دهلی امیدوار و روابط قوی‌تر در آینده هستم. امیرخان متقی روز پیش از این بازدید نیز اعلام کرده بود که کابل به زودی دیپلمات‌های خود را به هند اعزام خواهد کرد و طالبان اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنین به طرف هندی پیشنهاد همکاری برای رفع موانع توسعه بندر چابهار ایران را داده بود. یک رسانه هندی در پی سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به دهلی نو نوشت که پاکستان این تحولات را تهدیدی راهبردی برای منافع خود در منطقه می‌بیند. پایگاه خبری کانال هندی CNBC TV 18 که یک کانال اقتصادی است نوشت که در دیدار SJ شنکر، وزیر خارجه هند، با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، جی شنکر اظهار داشت که دفتر نمایندگی فنی هند در کابل را به سطح سفارت ارتقا می‌دهد و طرف افغانستان است از اعزام دیپلمات‌های خود به دهلی نو خبر داد. نش به این تحولات، پاکستان افزایش تعاملات میان هند و افغانستان را تهدیدی راهبردی برای منافع خود می‌داند و مقامات پاکستانی نگران هستند که این نزدیکی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی منافع راهبردی پاکستان در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. پیشتر نیز روزنامه چاینا مورنینگ پست در گزارشی نوشت که با توجه به تحولات اخیر در روابط هند و پاکستان، حکومت طالبان به یکی از بازیگران کلیدی در صحنه سیاسی جنوب آسیا بدل شده و رقابت ژئوپلیتیکی این دو کشور را به سمت تعامل با کابل سوق دادند. در این گزارش آمده بود که ضرورت ایجاد یک جبهه منطقوی متحد، فرصت‌های اقتصادی و نفوذ رو به گسترش چین از جمله دلایلی است که موجب بازنگری هند و پاکستان در سیاست‌هایشان نسبت به افغانستان شده است. حضور نداشتن خبرنگاران زن در نشست خبری وزیر خارجه طالبان در دهلی نو واکنش شدید جامعه خبری و سیاسی هند را به حدی برانگیخت که وزارت خارجه این کشور را وادار به پاسخگویی کرد. حذف زنان خبرنگار از نشست خبری امیرخان متقی در دهلی نو خشم مقام‌های سیاسی و خبرنگاران هندی را برانگیخت و وزارت خارجه هند در واکنش به این موضوع اعلام کرد که در برگزاری نشست خبری وزیر خارجه طالبان در دهلی نو نقشی نداشته است. راندر جایس وال سخنگوی وزارت خارجه هند روز شنبه گفت این نشست در ساختمان سفارت افغانستان در دهلی برگزار شد و دعوتنامه ها را سرکنسول افغانستان در بمبئی برای شماری از خبرنگاران فرستاده بود. او تاکید کرد که محل برگزاری در حوزه صلاحیت هند قرار ندارد و هیچ نهاد هندی در سازماندهی آن دخیل نبوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد افغانستان به حفظ امنیت سرحدات خود با کشورهای همسایه متحد است. مجاهد با تاکید بر وجود هماهنگی کامل برای حفاظت از مرزها افزود هیچ نگرانی امنیتی در این زمینه وجود ندارد و به همه کشورها اطمینان می‌دهیم که از خاک افغانستان برای ایجاد مشکل علیه هیچ فرد یا کشوری استفاده نخواهد شد. ولادیمیر پوتین در نشست سران کشورهای مستقل همسود در شهر دوشنبه گفته بود حکومت فعلی افغانستان تلاش‌هایی برای عادی‌سازی اوضاع انجام می‌دهد، اما هنوز چالش‌های زیادی باقی مانده است. پوتین همچنین از کشورهای منطقه خواست تا در سطح بالا درباره اوضاع افغانستان مشورت کنند. به باور ناظران این اظهارات نشان دهنده نگرانی روسیه از احتمال نفوذ گروه‌های افراطی یا انتقال بی‌ثباتی از خاک افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بدون اشاره به گزارش‌ها درباره حملات هوایی این کشور به کابل اعلام کرد عملیات امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات دقیق انجام می‌شود و هدف آن محافظت از شهروندان خود در برابر تهدید گروه‌های تروریستی است. شفقت علی خان در نشست خبری در اسلام‌آباد ضمن اینکه از تایید مستقیم حملات هوایی پاکستان علیه مواضع تروریستی در خاک افغانستان خودداری کرد افزود پاکستان به حاکمیت ملی افغانستان احترام می‌گذارد و همچنان بر گفتگو و همکاری با دولت کابل برای مقابله با چالش‌های مشترک امنیتی و مبارزه با تروریسم تاکید می‌کند. و اظهار داشت پاکستان در تامین امنیت و رفاه مردم خود به تعهد پایدارش در مبارزه با تروریسم پایبند است. این مقام پاکستانی همچنین تاکید کرد حل مسئله تروریسم فرامرزی نه تنها از مسیر تعامل مستمر و همکاری صادقانه ممکن است. این مواضع سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن است که ارتش این کشور پنجشنبه شب کابل و پکتیکا را در افغانستان هدف حملات هوایی قرار داد. در پی این حادثه گزارش‌های زد و نقیزی درباره سرنوشت نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی منتشر شده است. با این حال سخنگوی ارتش پاکستانی دیروز در اظهاراتش از تایید مستقیم این حمله پرهیز کرد. وزیر دفاع پاکستان در اظهارات کم سابقه هشدار داد در صورت ادامه تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان وارد خواهند شد. خواجه محمد آصف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد در صورتی که عناصر فتنه‌گر از خاک افغانستان وارد پاکستان شوند و دست به عملیات خشونت‌آمیز بزنند اسلام‌آباد حق ورود نظامی به خاک افغانستان را برای خود محفوظ می‌داند. وی با نکوهش دولت کابل برای بی‌توجهی به تعهدات امنیتی‌اش افسود که تاکنون هیچ تضمین امنیتی از مقامات کابل دریافت نکردیم که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد نمیگذاریم تقدس خاکمان پایمال شود، همان گونه که اجازه نخواهیم داد آسیبی به خاک شما برسد. خواجه آصف در روزهای اخیر بارها با لحن تهدیدآمیز مقامات کابل را خطاب قرار داده و گفته است که صبر دولت و نیروهای مسلح پاکستان به سر آمده است و فعالیت‌های تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد دیگر قابل تحمل نیست. او همچنین عملیات اخیر در خاک افغانستان را بخشی از یک کمپاین ضد تروریسم دانست که علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند اجرا شده است. معین اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که صادرات افغانستان در 6 ماه نخست امسال رشد 30% داشته است. این معاونت امروز 19 میزان در اعلامیه به نقل از وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آورده است. افزایش سطح صادرات نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی، رشد تولیدات داخلی و تمرکز حکومت بر انکشاف تجارت است. بر اساس این گزارش، حکومت طالبان طی 4 سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محور، تسهیل روند صادرات، تقویت تولیدات ملی و اجرای برنامه‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران و تاجران، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در نیمه نخست سال جاری، افغانستان کالاهای به ارزش 748 میلیون دلار به کشورهای پاکستان، هند، امارات متحده عربی، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، ایران، چین و عراق صادر کرده است. همچنین در این گزارش تاکید شده که افغانستان اکنون با بیش از 80 کشور جهان روابط تجاری دارد و تعداد فابریکه های تولیدی در کشور نیز طی 4 سال گذشته از 3500 واحد به 6500 واحد افزایش یافته است. مقام وزارت سلامت ایران با اشاره به موفقیت تاریخی این کشور در واکسیناسیون اطفال و 24 سال پاک بودن ایران در پولیو یا فلج اطفال گفت ما از سلامت کشورهای اطراف خود نیز حفاظت میکنیم. دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت صحت عامه ایران روز شنبه گفت که ایران نه فقط از سلامت مردم خود بلکه از سلامت کشورهای اطراف نیز حفاظت میکند و اگر پوشش بالای واکسیناسیون ایران نبود بیماری ها به سادگی به دیگر کشورها منتقل میشد. دکتر مرادی که در کارگاه منطقوی واکسیناسیون و بیماری های قابل پیشگیری با واکسین در کرمان سخن می گفت با اشاره به موفقیت تاریخی ایران در برنامه واکسیناسیون اطفال افزود از زمانی که واکسیناسیون همگانی شده است هیچ کشوری را سراغ ندارم که مردم از آن تا این اندازه استقبال کرده باشند و پوشش واکسیناسیون بالای 95% طی 30 سال حفظ شده باشد. و ایران را از معدود کشورهایی دانست که با وجود هممرز بودن با کشورهای دارای پوشش پایین واکسیناسیون توانسته دستاوردهای خود را در زمینه ریشه‌کنی بیماری ها حفظ کند. دکتر مرادی گفت ما 24 سال است که از فلج اطفال پاک هستیم، در حالی که برخی کشورهای منطقه مانع تحقق اهداف جهانی ریشه‌کنی این بیماری شدند. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت صحت عامه ایران همچنین با انتقاد سریع از تأثیر تحریم های ظالمانه ضد ایران بر حوزه سلامت گفت بعضی وقتها واقعا با کمبود واکسین مواجه می شویم و دغدغه اصلی وزارت صحت عامه همین تأمین واکسین است. گفتنی است که ایران در حالی از 24 سال قبل تا کنون از بیماری فلج اطفال یا پولیو پاک شده است که این بیماری در کشورهای افغانستان و پاکستان در همسایگی ایران هنوز ریشه‌کن نشده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. متقی در دارالعلوم دیوبند: آینده روابط کابل و دهلی نو بسیار روشن است. رشد چشمگیر صادرات افغانستان در نیمه نخست سال روان. و وزارت صحت عامه ایران: از سلامت کشورهای اطراف حفاظت میکنیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، همزمان با سفر متقی به هند، ارتش پاکستان پنجشنبه شب بخشی از افغانستان را به بهانه مقابله با گروه های تروریستی هدف حملات هوایی قرار داد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست خبری در هند حملات پاکستان به خاک افغانستان را یک اشتباه بزرگ خواند و گفت که اگر کسی بخواهد صبر و تحمل افغانها را آزمایش کند، باید از انگلیس، شوروی سابق، آمریکا و ناتو درس بگیرد. امیرخان متقی در نشست خبری در سفارت افغانستان در دهلی نو حملات پاکستان به بخشی از این کشور را محکوم کرد و افزود که این گونه اقدامات نمیتواند مشکلات را حل کند، زیرا تاریخ افغانستان گواه است که مسائل با زور حل نمیشود. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگویی انجام داده با قاسم مظفری روزنامه‌نگار افغان که دعوت میکنم بشنوید.
جناب دکتر سید قاسم مظفری تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نشست خبری در هند حملات پاکستان به خاک افغانستان را یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که اگر کسی بخواهد صبر و تحمل افغان‌ها را آزمایش کنه، باید از انگلیس، شوروی سابق، آمریکا و ناتو درس بگیره. می‌خواستم در رابطه با علت افزایش تنش در روابط دو کشور افغانستان و پاکستان در ابتدا توضیحاتی را داشته باشید و پیرامون صحبت‌های امیرخان متقی.
خدمت شما عرض سلام ارادت دارم از طریق شما برای شنوندگان خوب رادیو شما. تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. در پاسخ سوال شما عرض کنیم که در مجموع ما در سطح دنیا محاسبه بکنیم، جنگ ها بر اساس یا تقریبا دو تا اصل استوار است، پایه و اساس جنگ، کشمکش ها یا جنبه سیاسی داره یا جنبه اقتصادی داره. بنابراین پاکستان از وقتی که به اصطلاح امارت اسلامی به قدرت رسید و با توجه به او همکاری هایی که در سابق پاکستان و با امارت اسلامی و طالبان در قبل از پیروزیشون داشتن، اینا بعد از پیروزی رسیدن اینا توقع داشتن که نیروهای امارت یا طالبان به او توقعات پاکستانی ها پاسخ مثبت بگوید، در واقع کل آرزوهای اونا را برآورده بکنه، خواسته هایی که در رابطه با از نظر سیاسی اقتصادی اینا دارن، اینا را باید امارت اسلامی برای اونا به موحد اعلایش پاسخ برآورده میکرد که نشده. بر اساس هر موضوع و برنامه هایی که بودن بر وفق مراد پاکستانی ها پیش نرفت. بنابراین این سبب شد که روز به روز تنش ها و کشمکش های بین امارت اسلامی و نیروهای دولت پاکستان به وجود بیاید. چون خواسته های اونا در اینجا تامین نشد، اینا بر وفق مراد اونا 100% کار نکردن و توقعات اونا خیلی بالا بودن، بیشتر بودن، علت تنش ها همیست. این تنش ها کم کم روز به روز اوج گرفت، گسترده شد تا با حدی که ما شما میبینیم که تجاوزات در مرزهای ما داشتن، تجاوزات در ولایات ما داشتن و از تجاوزات ولایات هم فراتر گذاشتن با بحانه های تی تی پی و کشمکش های داخلی که دارن که امارت اسلامی که تی پی را حمایت میکنن، نیروهای مخالف پاکستان و درگیری های شدید، مشکلات شدید اقتصادی خود پاکستان و سیاسیشان. بنابراین این تنش ها اوج گرفت تا به مرحله ای که شما میبینیم که حالا در چند روزی که سفرهای آقای متقی شروع شده، در فرمت مسکو نشست داشتن و به هند سفر کردن، این موضوعات بیشتر حساسیت پاکستانی ها را به اوجش رساند و حساسیت اونا بیشتر شد. بنابراین با بهانه های گوناگون اینا حملات و تجاوزات بشرمانی شده در حتی در پایتخت کشور ما که در طول اینجا 60 سال گذشته این سابقه نداشته، اینا این تجاوز و تعرض را انجام دادن و قوانین بین المللی را هم مراعات نکردن، نادیده گرفتن. بنابراین آقای متقی برای اونا همین موضوع را گفتن، امیدوارم که با این شعاری که دادن و این تهدیدی که به اونا را کردن از نظر لفظی و رسانه‌ای، امیدوارم که پاسخ دندانشکن امارت اسلامی بتونه به این تجاوزات پاکستانی ها ارائه بکنه و جواب این تعرضشون را اگر بتونه بده که حقیقتا یعنی همون پاکستانی ها حقشون ادا میشه. در غیر از اون ما فکر میکنم که پاکستانی ها با این حد هم اکتفا نمی کنه و تجاوزاتشان و تعرضاتشان تا برآورده شدن خواسته هایشان از طرف امارت اسلامی به این گونه جنگ و دعواها و کشمکششون ادامه خواهد داد.
دکتر صاحب، بفرمایید که گسترش روابط افغانستان با هند در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه حد میتونه پاسخگوی نیازهای افغانستان و همچنین پاسخگوی تعرضات پاکستان به خاک افغانستان باشه؟
ببینید، من در گذشته هم زمان حکومت‌های گذشته از آقای کرزی و آقای غنی هم که بود هند، ما در صحبت‌های خود گویا عرض می‌کردم که یگانه کشوری است که تقریبا همو کمک‌هاشون متواتر و دوامدار در رابطه با افغانستان به حد توانشون انجام دادن. و حالا هم هند توقع داره، یعنی به اصطلاح به اساس پالیسی‌هایی که هند داره، به اساس خصومت‌ها یا کشمکش‌هایی که روی کشمیر با پاکستانی‌ها داره، علاقمند هستن که همو روابط گذشته کم و فساد و حتی بیشتر از این ادامه پیدا بکنه. و هرچی که روابط اگر گسترش پیدا میکنه که این خواهان به اصطلاح حقیقت این روابط در رسانه های مختلف سیاسی اقتصادی و سایر برنامه های دیگه هستن و هم میتونه یک کشور نیرومند قوی است در رسانه های مختلف که با افغانستان یعنی همکار یا دوست خوبی باشه، بنابراین این دوستی ما با هندی ها سبب خواهد شد که پاکستانی ها هر چه بتانن کار شکنی در امور افغانستان میکنن، هر چه بتانن هر چه رذالتی که از دست پاکستان میگیرن در حق مردم ملت حکومت افغانستان دریغ نخواهد کرد. من امیدوارم که سیاست دولت مردای افغانستان و امارات اسلامی اینا طوری برخورد بکنه که منافع اولیای کشور ما و از ملت ما و مردم ما در سیاست گذاری های داخلی و خارجی اینا تأمین شده و ملت ما متضرر نشه و بتوانم که ملت ما روی پای خودش در اساس بر اساس تدابیر و محاسبات دقیق علمی سیاسی و اقتصادی روی پای خودشان بتوانه بیسته. که افغانستان شما میدانیم دشمنای عدیدی ما داریم، نمیخوایم دشمنا که ما روی پای خود ما بیستیم، ملت ما با از نظر اقتصادی مستقل باشه، از نظر سیاسی مستقل باشه. بنابراین این به یک تدابیر قوی و نیرومند و مو کلاهای مملکت، کسایی که مملکت اداره میکنه ضرورت دارن تا بر اساس یک پالیسی منطقی و اصولی و اوکنایی که مایا با اندی ها بیشتر وارد تعامل شده به نفع ماست، یعنی که یک تعادل رو بین پاکستانی ها و اندی ها در نظر بگیرن، همچنین تعادل بین آمریکا و روس و جمهوری اسلامی ایران را هم در نظر بگیره که شاید به نفع کشور و ملت ما باشه. ولی من فکر میکنم زمان فرا رسیده که دیگه امارات اسلامی نمیتونه این تعادل حفظ بکنه، یا با سمت غربی ها امریکا اون به اصطلاح با خواستهای امریکایی ها پاسخ بگوید، در کنار از اونها خودشان بگیره، این که در کنار هند و چین و خودشان بگیره، همزمان هم با چین و روس و ایران و هم امریکا و غربی ها نمیتونن که این سیاست ای توانمندی را در امارات اسلامی نمیتونن که پیش بره و دنیا هم و کشورهای هم که بس خودشان همسایه ها و کشورهای غربی و هند روسیه اینا هم توقعات خاص خودشان را داره. بنابراین من فکر میکنم که این کار مشکل است که در کنار همه اینا سیاست مدارای ما پیش بره، باید او جانب را در نظر بگیره که منافع اولیای کشور ما، مردم ما از نظر اقتصادی سیاسی تامین باشه بهتر خواهد
بود. استاد بفرمایید که پیامدهای ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان برای مردم دو کشور و منطقه چه خواهد بود؟
ما میبینیم که نقش همسایه‌ها بسیار همیشه در هر کشوری مهم و کلیدی، اگر همسایه با همسایه اگر دوست نباشه و روابط علمی و حسنه نداشته باشه، دقیقا برعکس اگر روابط بر اساس خصومت و اختلافات به پیش بره، این زیانهای عدیده و بزرگی را به هر دو کشور و هر دو ملت به بار خواهد آورد. تنش بین افغانستان و پاکستان، ما می‌بینیم که پاکستان یک همسایه بسیار مهم و کلیدی ماست، مهاجرین زیاد ما در اونجا سالها و مثلا مورد نوازش قرار گرفتن، در اونجا در اون کشور زندگی کردن و حالا هم پاکستانی ها می توقع را دارن که ما با اونا باید یک همسایه خوب باشیم، یعنی نه تنها همسایه خوب بلکه مطابق خواسته های اونا حتی عمل کنیم، توقعات از اونا را برآورده بکنیم. و افغانستان هم توقع داره که مثل گذشته ها که با ما در سایه عرصه سیاسی و عرصه اقتصادی و مهاجرین همکار خوب بودن، همکاری داشتن، اینا هم با ما همسایه خوب باشه، همکاری های خوبی داشته باشه. ولی متاسفانه اینمی روحیه حاکم نیست، پاکستانی ها توقع بیشتری داره، یعنی توقع اونا مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور ماست و خواسته دارن. بنابراین بر این اساس هیچ دولتی که حتی دولتی که اگر ضعیف هم باشه، اگر نمیدونم امکانی هم داشته باشه، این خواسته ها برش قابل قبول نخواهد بود. ملت های دو کشور این توقعات نمیخواهند و این سطحی که کشور وابسته باشه با پاکستانی ها، و بنابراین تندش ها بین ما و پاکستان دیگران عواقب بعدی هم از نظر سیاسی برای ما داره، هم از نظر اقتصادی برای ما داره، همچنان برای پاکستانی ها. هم پاکستانی ها در این شرایط درد پذیر از سخت امارت دانی توان منجی را داره که به اونا ضربه های سیاسی بزنه و همچنان اقتصادی میتونن بزنن، تعاملات خودشان را بند بکنن، و هم پاکستانی ها میتونن دقیقا به امارت دانی ضربات بسیار خطرناک را مورد بکنن، یعنی میتونن مخالفین را برای پس ما مورد حمایت قرار بزن، کارهای به اصطلاح دیگه انجام بزن اقتصادی تا را اونا قد بکنه که هم پیامت هایی به ما دارن. ما فکر میکنیم که تنش به نفع هر دو کشور نیست، درگیری به نفع هر دو کشور نیست، همچنان داره ملت های با. بنابراین اگر تنش ها به همین شدت خودش به پیش بره، هم پاکستانی ها متضرر میشن هم و هم افغانستان، جانب افغانستان ضررهای به اصطلاح مهلک و خطرناکی را خواهد متحمل شده.
قاسم مظفری بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده. در همین رابطه همکار دیگر ما آقای قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با عبدالهادی هدایت، دیگر آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
شما میدانید که اینها در از بدوی تاسیس حکومتشان به این طرف تلاش هایی را در همه جوانب داشتند و دارند تا روابط خود را با کشورهای منطقه همسایه و جهان برقرار بکنند. اما سفرشان در رابطه با هند و دیدارهایی که با مقامات هندی دارند، این یک پدیده نوی نیست. شما می دانید هند در طول تاریخ بازی های عجیبی را در رابطه با قضایای افغانستان و منطقه داشته، در حکومت های گذشته، در حکومت های دست نشانده کمونیستی و در حکومت های مورد حمایه آمریکایی ها، همیشه اینها در جهت قرار گرفتند که در مخالفت با پالیسی ها و سیاست های پاکستان. و حالا هم شما می دانید سفر آقای متقی بنابر تامین روابط در عرصه های مختلفی به هند صورت میگیرد. طبیعی است که ظاهرا اینجا بحث تامین روابط هست، بحث برنامه های تجارتی هست و سیاسی و غیره. در این شرایط حاد و حساس هم شاید پیامه های در قبال داشته باشد، چون در سفر قبلیشان که به تعویق افتاد هم به می منظور قرار بود انجام شود و حالا شاید شرایط عوض شده باشد. به خاطر عوض شدن شرایط این سفر به اونجا صورت گرفته است.
خب جناب آقای هدایت، در این دیدارها هند علاوه از کمک های کشورش، آمادگی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و فعالیت در 6 بخش دیگر را با افغانستان سپرد و پروژه های نیمکاری که در افغانستان داشت را میخواهد تکمیل بکنه، این امر چقدر میتونه به سود افغانستان باشه؟
در رابطه با این دیدارها که علاوه از کمک هایی که هندیها وعده کردند برای سرمایه گذاری، برای استخراج معادن و بخش‌های مختلف دیگر که اینها وعده کردند، این امر طبیعی است که در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های استخراج معادن و امثال ازیها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجاری یک مقداری به سود افغانستان هست. ولی فراموش نکنیم که هر نوع سرمایه‌گذاری ها در این عرصه ها از طریق هند در تقابل و یا عکس العمل های با پاکستان شاید صورت بگیرد و پاکستانی ها هم در این رابطه شاید بازی هایی را بندازند که اگر ما یک نفی در برمازداد پاکستان برابر نیست، شاید پاکستانی ها هم در این رابطه عکس العمل هایی را داشته باشند که به سود ما نبوده باشد. خب به هر حال هر نوع سرمایه گذاری ها و تجارت ها و یا قراردادهای بزرگ اقتصادی مقداری به نفع افغانستان هست، ولی سرمایه گذارا هم نفع خود جستجو میکنن. ببینم شاید در این رابطه منافع هر دو طرف به قدری مد نظر گرفته شود.
خب در حالی که هند و افغانستان با گسترش روابط با هم تاکید نموده و هند از ارتقای فعالیت‌های دیپلماتیک خود و سطح سفارت و پذیرش دیپلمات‌های حکومت طالبان توافق نموده، عملی هوایی پاکستان به افغانستان چرا تداعی میکنه؟ اگرچه شما در سوال قبلی اشاره ضمنی داشتین.
من در صحبت‌های قبلی خود هم اشاره کردم به این که هند و افغانستان گرچه روابط دیرینه خود را در دوره‌های مختلف داشته، مبتنی بر این که گاهی اگر روابط افغانستان با پاکستان خوب بود است، به نحوی هند روابطش سرد شده و وقتی که روابط هند با افغانستان گرم بود است، باز روابط پاکستان با افغانستان سرد شده است. در اینجا این مشکل در میان پاکستان و هندستان است، مشکل در پاکستان و هندستان دارد. اما افغانستان برای تأمین روابطش چی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان همیشه تلاش‌های همه‌جانبه خود را داشته است. چون افغانستان یک کشوری هست که نمی‌خواهد در اختیار و کنترل پاکستان باشد و یا هند و امثالی از این. روحیه مردم افغانستان و دولت‌های گذشته و حال و آینده افغانستان هم همین چیز هست. به هر حال در اینجا تأکید بر روابط هند و پاکستان در عرصه دیپلماتیکی، چه ببخشید هند و هندستان و افغانستان در روابط دیپلماتیکی خود در سطوح بالا و متوسط که اینها توافقات دارند، حمله هوایی پاکستان به افغانستان دو پیام دارد. یک پیام این هست که یکی در رابطه با تنش‌های موجود پاکستانی ها با توجه بر این که یک سلسله حرف و حدیث هایی را با در طبعات دید و دید هایشان با امریکایی ها وجود داشت، این یک موضوع هست. موضوع دیگر این هست که حکومت پاکستان بسیار زیاد طرفدار نیست که هندی ها در افغانستان روابط همه جانبه با حکومت های افغانستان داشته باشد. در این اواخر باز این حملات ظاهراً خوب یک نقض حریمی فضایی افغانستان نشان می‌ده که واقعا پاکستان در اینجا حریمی فضایی افغانستان را نقض کرده و بهانه‌گیری ها هم برای موضوعات متعدد دیگری دارد. به هر حال در اینجا این دو سه موردی که تذکر داده شد جمله موضوعات مهمی است که پاکستان در این رابطه همیشه در قضایا به هر نحوهی که بود است مداخلات خود را داشته و به عنوان یک کشوری همسایه نسبت به دیگرها خود گویا ذی‌حق می‌داند که باید در امورات افغانستان این دست تداخل داشته باشد.
عبدالهادی هدایت بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی در کابل پیرامون حملات پاکستان علیه افغانستان و همچنین همزمانی با سفر آقای متقی به دهلی نو. و پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم میرسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدن ها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اولا در عرفان و در ادبیات بیماری ها رو طبقه بندی میکنن، حالا غیر از خواجه نصیر طوسی که به صورت علمی اینا رو طبقه بندی کرده، در اخلاق ناصری یکی که گفته که این بیماری اتیولوژیش اول میگه که از کجا میاد، از چی سرچشمه میگه. چون اول باید این بیماری علت پیدایش بیماری چیه، بعد که علت پیدایش شد ببینن راه علاجش چیه. اینا یکی یکی این بیماری ها رو معرفی میکنه. یکیش مثلا فرض کنید جهل مرکب، جهل بسیط خیلی آسون نسبتا. جهل بسیط آدم جاهله، میشینن باهاش صحبت میکنن که تو اگه جاهل باشی آخه با اون حیوان چه فرقی میکنی، با اون خروس و با اون کبوتر، اینا با آدمی زادی، خداوند قابلیت به تو داده، بنابراین تشویقش میکنن. اما وای به جهل مرکب، یه کسی هیچ سوادی نداره ولی دعوی داره و خودشو علامه ده بدونه. آخه این چجوری چه کجاشو بردارن، کدوم تومور رو معالجه بکنن؟ خیلی مشکله معالجه جهل مرکب. این است که ادبیات دعوی طبابت داره و ادبیات درمانی الان در دنیا به رسمیت شناخته شده. قدیم هم بوده، منتها نمیدونستن که این واقعا اسمش ادبیات درمانیه، ولی میدیدن که آدم ها وقتی چهار تا شعر میخونن حالش خوب میشه، یه بیماری داشته اون شعر که میخونه یا شعرش قلبش آروم میشه. من گاهی بعضی شعرها و بعضی کتابها رو میگم والیوم سرد، والیوم سرد که آدم وقتی میخونه آروم میشه، ناراحتیش تمام طرف میشه، خشم و غضب گرفته بود که مرتبه میره اون خشم و غضب. چون بسیاری از بیماری‌های جسمانی محصول فشارهای روانی، آدمی که دائما داره حرص میخوره که چی رفت بالا چی اومد پایین، این آمریکا که بودیم هر روز صبح بدنها می‌لرزید، زلزله‌ای بود واقعا که استاک در بازار بورس، بورس رفت بالا، بورس اومد پایین. یه عده‌ای تو اینجا کار گذاشتن، یه عده‌ای اونجا دلار داشتن. نه. هر روز صبح این، خب این استراب ناراحتی قلبی تولید می‌کنه، بعد این استراب کردم همش نگران باشه. ولی آدمی که در این نگرانی نباشه، میگه من صبح یه سرمایه‌ای دارم گذاشتم کار می‌کنم و خداوند خواست زیادتر به ما میده، نخواست کمتر میده، نگرانی نداره که چیزی حالا زیاد شده کم شد، اولین آروم میگیره.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
استراب، تشویش و بعد از همه اینا نگرانی مرگ، نگرانی مرگ که بالاخره حرص تولید میکنه، هزار مشکل تولید میکنه، نگرانی مرگ که ما میمیریم بعدن هم بعدن چی میشه، هیچ خبر نیست، بعدن میمیری به کلی، اینم خودش عامل بیماریه. اولش کردم از پیری میترسه، به محض اینکه نگرانی پیدا کرد از مرگ، فکر میکنی که خب داریم یواش یواش زمان گذشت و چیکار بکنیم دیگه، ما داریم پیر میشیم اینا، بچا مرگ میاد، شروع میکنه از پیری ترسیدن، از آثارش، از مقدماتش شروع میکنه ترسیدن. و این ترس ها حتی بعضی معتقدن که عامل همه بیماری های روانی ترس از عدمه، ما میترسیم که نکنه ما نیست بشیم. اما یه مرتبه رسول گرامی میاد به آیه میاره که ام حسبتم انا خلقناکم عبسا، تو چقدر ساده لوحی، من تو رو با این حکمت و با این معرفت آفریدم اینا، حالا این که بزنم خراب بکنم، تو خودت قبول میکنی؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، تو فکر کردی همینطوری مرگ و فنای خودت پنداشتی؟ مرگ فقط یه انتقال از یه جایی، کجا در قرآن گفتن که شما فنا میشین؟ اصلا این تصور فنا رو اول شیطان میگن تو ذهن انسان آورده، شیطان اومد وسوسه کرد و گفتش که مرگ نزدیکه، برو هر کار میخوای بکنی بکن، و مرگ رو به عنوان فنا معرفی کرد، وگرنه در قرآن کس هم چیزی نیست، هر چی که صحبت مرگ هست صحبت هم انتقاله. والتفت الساق بالساق الی ربک یوم الدین المسا، کجا داری میریم؟ میریم شفر وردگار، ثم تردون الی عالم الغیب، بعدن میریم پیش عالم غیب. هیچ جا صحبت قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، اون مرگی که ازش فرار میکنی شما رو ملاقات میکنه حتما، یعنی ملاقات میکنی که شما هستین دیگه، ملاقات میکنه، سلام علیک میکنه، آقا جناب علی بنده مرگ. یه شاعر انگلیسی یه مکالمه گذاشته بین مرگ و انسان، میاد میگه که خاک شو تو، بمیر، نابود شو، نیست شو. انسان جواب میده که آقا برای چی، به چه مناسبت اینو؟ گفت چه قرار این بوده؟ گفت قرار این مربوط به خاک بوده که داست این تو داست، خاک به خاک برمیگرده، بل بفهمه. لباس در میاره این لباس تن رو، اصلا در میاره میندازه پرت میکنه جلوشو میره. نرم کردستی هم و زرد شو زردالو، قصد کردی که بخواهیم همی خوردن، قول ناصر خسرو، این که شد زرد و کهن پیرهن جان است، پیش تو بفکنم این داشته پیراهن. سعدی میگه روزی سعدی تو نیز از این قفس تنگ نای تب کاری میکنی که اصلا خوشحالی هم بکنی، قفس تنگ نای تب روزی قفس شکسته و مرغش پریده گیر. شکسپیر میگه که when we have shuffled off this mortal coil، وقتی که این قشای مثل مار که پوست میندازه، این قشا رو یه پوست که میندازه میره، when we have shuffled off this mortal coil، ما چه خبر خواهد شد.
سر مکن بی
دلت پیشم.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
Shut up!